शीश ब्राह्मण नवदो नो उसूल औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहसमून در این واقع شد که حدود قرعه نزد عقلا تا کجاست، یعنی قرعه ای را که ما گفتیم اصل عقلایی است، این اصل عقلایی تا کجا مورد پذیرش عقلاست؟ خدمت شما عرض کردیم که ما یه قرعه ای داریم که قرعه به نحو موضوعیت است و اون در سه مورد بود. مورد اول اونجایی که هیچ تعینی ندارد در خارج و تعینش به وسیله قرعه تعیین می شود. حالا یه وقت اون تعین که به وسیله قرعه تعیین می شود از اون اموری است که خلق درش رغبت دارند، مثل اعزام به بفرمایید کشورهای اروپایی و آمریکا، یا از اون اموری است که خلق درش رغبت ندارند، مثل اعزام به مناطق محروم و فرض بفرمایید کشورهای آفریقایی و عقب افتاده. خب این را اگر به قرعه تعیین کنند در هر دو طرف در هر دو مورد اشکالی ندارد، اینو عقلا میپذیرند. و اون روایتی که خوندیم ایو قضیتن اعدل من القرآن، بله اینجا وارد شده است. مورد دوم جایی بود که تعین واقعی برای شیء وجود دارد لکن اختلاف سر این تعین است. مثلا مالکیت شیء مورد خلاف است بین چند نفر و بالاخره یکی از اینا مالک واقعی است، اینا میان و بنا میگذارن که مالک به قرعه تعیین بشود. این میشود صلح بر قرعه و صلح بر قرعه جایز است، عقلا قبول دارن این را. مورد سوم جایی بود که شی تعین واقعی دارد لکن این تعین از باب ترازی متخاصمین به قرعه نیست، بلکه حاکم شهر قاضی برای تعین واقعی میاد و متمسک به قرعه می شود. اینم مورد سوم بود. توجه فرمودی؟ خب ما خدمت شما این سه مورد را عرض کردیم. نتیجه کلاممون تا اینجا این شد که ابو حنیفه قائل است به قرعه در اون جایی که امکان ترازی برش باشد. هر جا ترازی یعنی خود افراد اگر رضایت بدهند به شیئی درست است می توانند به قرعه رضایت بدهند. خیلی خوب، اما اون جایی که امکان ترازی و ترازی اثری برش ندارد، ابو حنیفه می گوید قرعه در چنین مواردی هم نمیان. ولذا در اون مسئلهی که دیرو خدمت شما عرض کردیم که خانه خراب شده است و دو طفل باقی موندن، یکی عبد است یکی حره، نمیدونیم که کدوم عبد کدوم حره، ابو حنیفه اونجا قرعه را قبول ندارد، چون میگه ترازی در باب حریت و رقیت اعتبار ندارد. لذا قرعه را اونجا قبول ندارد. اما تو اون روایت خدمت شما خوندیم که حکم چیست؟ قرعه هست. خیلی خوب، بنابراین تا اینجا مطلب روشن. بنای عقلا در این موارد شاید جاری بشود تو این مواردی که گفتیم. حالا در باب بله قاضی هم آیا این بنای عقلا جاری میشد یا نه؟ گفتن بله، بنای عقلا در جایی که قاضی هم بخواد اون تعین واقعی رو به قرعه معلوم کند، بعضی گفتن جاری میشود. تا اینجا بحث دیروز رو جمع بندی کردم. چی؟ بله، ترازی ندارن خودشون بر قرعه، ولی قاضی به قرعه تعیین میکنه. میتوانند، ببینید این فرمایش آقای ابو حنیفه است که باید ترازی باشد. خیلی خوب، ما که قبول نداریم که. بنابراین میگه اون چیزی که نگفتیم حرف ابو حنیفه درسته، گفتیم ابو حنیفه این را میگن. خیلی خوب، ولذا قرعه رو فقط در مواردی که ترازی درش تأثیر دارد میگه میشه با قرعه تعیین کرد. تا اینجا قرعه به نحو موضوعیت بود. حالا بحث امروزمون، ما قرعه‌ای داریم به نام علا نحو کاشفیت. این قرعه به نحو کاشفیت در سه مورد قابل تصور است. مورد اول، شما بخواهید حکم شرعی را به دست بیارید با قرعه، یا موضوعش را به قرعه تعیین کنید، یا متعلقاتش را به قرعه تعیین کنید. مثل این که ما نمیدانیم شیء واجب است یا حرام، قرعه بکشیم. یا نمیدانیم در ظهر جمعه واجب نماز جمعه است یا نماز ظهر. این موضوع حکم، قرعه بکشیم. یا نمیدانیم که مجتهد عالم که باید ازش تقلید کنیم زید است یا امر، به قرعه بخواهیم تعیین کنیم. یا نمیدانیم این امام جماعت مسجد که میخوام پشت سرش نماز بخوانیم عادل است یا نه، به قرعه بخوام تعیین کنیم. این مورد اول است. پر واضح است که عقلا اعتبار قرعه را در این موارد قبول ندارند. مورد دوم، این که ما در یه معامله ربح خودمون یا خسارت خودمون را با قرعه بخواهیم کشف کنیم. معامله ای را انجام داده ایم، حالا نمیدونیم تو این معامله ضرر کردیم یا سود کرده ایم، قرعه بکشیم. بگم آقا قرعه میکشیم ببینیم سود کردیم یا ضرر. اینم یه مورد. یا کسی رو نمیدانیم مرده است یا زنده. زنیست، شوهرش غایب شده است، نمیدوند مرده یا زنده است، قرعه میکشد کشف کند ببیند آیا شوهر مرده است یا زنده؟ و همچنین آیا این مورد دومم اغلا برش بنا میگذارند؟ قبول دارند؟ پر واضح است که نه. قرعه اینجا هم در نزد اغلا اعتباری ندارد. مورد سوم، در کشف کردن این که آیا عملی خیر است یا شر، مخدره ای که خیلی هم مخدره نیست، البته یه جاهایش هم بله مکشوف است، آمده از پیش آقای سیفی و یه پیشنهادی داده است. آقای سیفی نمیدوند پیشنهاد را قبول بکند یا نکند. خیر است یا چی؟ یا شر؟ قرعه می کشد ببیند آیا خیر است یا شر، یا خیریش خیر است. دو تا مورده، هر دو مورد خیر است، نمی دوند کدوم اکثر و خیرن است. آیا در این موارد میشد به قرعه اعتنا کرد؟ اغلا اعتنا میکنن یا نه؟ این مورد اونجایی است که نقل شده است که در بعضی اقوام حتی در جاهلیت عرب چه میکردن؟ قرعه میکشیدن. نگاه کنید در تفاسیر ذیل آیه و ان تستقسمو بالازلام سوره مائده آیه 3، ذیل این آیه نقل میکنند که عرب جاهلی عملی رو که نمی دانست خیر است یا شر، سه تا رقعه می نوشت. یکی می نوشت روش امرنی ربی، دومی رو می نوشت نهانی ربی، سومی رو هم سفید می گذاشت. حالا ربش هر چه باشد، بله رب داشتن، لیکن ربشون هر چی که می دانستن. سومی رو سفید، و بین این سه تا کاغذ قرعه می کشید، یکیشو در می برد، هر چه بود عمل می کرد. سفیدم بود یعنی اختیار با خودم است، ربم اینجا امر و نهی ندارد. این تفسیر و ان تستقسمو بالازلام نیست، ولی این رو ذیل تفسیر این آیه ذکر کرده اند. و الا معنای تستقسمو بالازلام این است که یه حیوانی رو که شکار یا قربانی می کردن، گوشت این حیوان رو به وسیله تیرهایی بله قرعه می کشیدن و گوشت رو اینجوری تقسیم می کردن. مثلا رونش مالی کی؟ مثلا یه گوسفند کشتن. سردستش مالی کی؟ گردنش مالی کی؟ راستا مالی کی؟ بفرمایید که دنبش مالی کی؟ مثلا اینا را با قرعه یه چوبهایی را می گذاشتن، تیرهایی را، و می کشیدن. هر کسی که بله اون تیر مورد نظر براش در می آمد، همون جا رو بهش می دادن. این آیه شریف این رو می گد، می گد این درست نیست تقسیم کردن اینجوری. ولی این مطلبی که گفتیم ذیل این آیه در کتاب های تفسیر نقل شده، و الا تفسیر آیه این نیست. خب آیا این مورد هم عقلا قبول دارند؟ پر واضح هست که این مورد را هم عقلا قبول ندارند. توجه فرمودید؟ بنابراین این سه موردی که قرعه را به نحو کاشفیت خدمت شما عرض کردیم امروز، هیچ کدومش را عقلا قبول ندارند و اصل عقلایی اینجا جاری نمیشد نسبت به قرعه. حالا در شرع آیا تشریع شده است یا تشریع نشده است؟ ابن ادریس در سرائر میگد فَأَمَّ الرُّقَاءُ وَالْبَنَادِقُ مُهْرِ وَالْقُرْعَةُ فَمِنْ أَزْعَفِ أَخْبَارِ الْآهَادِ وَالشَّوَازِ الْأَخْبَارِ. این حرف ابن ادریس در سرائر جلد اول صفحه 313، یعنی نمیپذیرد. محققم در معتبر نسبت به اینا، معتبر جلد دو صفحه 376، میگه انها شازتون قرعه بنادق مهره، مهره ها و بفرمایید رقا، رقعه نوشتن. رقعه میتواند مثل همین رقای امرنی ربی و نهانی ربی باشد، میشد به عنوان رقعه هایی که به عنوان دعا، هرز دعا نوشته میشد، اونا باشد. ابن ادریس و محقق میگن اینا از روایات شازده. علامه در مختلف رد میکند بر قول ابن ادریس، میگه نه، روایات شاز نیست. توجه فرمودی؟ غرض بله، اون محقق در معتبر میگه، محقق در معتبر میگه انها شاذتون، علامه در مختلف رد میکند قول ابن ادریس را. مختلف 2355. علی ای حال ما فعلا در صدد بیان تشریع قرعه یا مهره یا رقعه که آیا اینا در شهر وارد شده یا وارد نشده نیستیم که خلافیست. ما الان فعلا اینا بحث و کاری نداریم. بحث ما الان این است که قرعه ای که عقلا بهش التزام دارن محدودش چیست؟ خیلی خوب، آیا این موارد کاشفیت را، قرعه به نحو کشف را هم میگیرد یا نه؟ که خدمت شما عرض کردیم نه. اصل عقلایی قرعه نسبت به مواردی که قرعه به نحو موضوعیت، سه تا مورد دیروز رو میگیرد، لکن سه تا مورد امروز را نه، عقلا اینا را از موارد قرعه نمیدانند. بله، عقلا، این نکته خیلی مهمه با توجه کن، بله عقلا تشبث به قرعه پیدا میکنند اون وقتی که اطراف قضیه رو ملاحظه میکنند، اهمیت عمل، احتمالات نسبت به عمل، آیا این عمل نتیجه مورد نظر رو میدهد یا نتیجه چه خواهد داد؟ عکس خواهد داد. عقلا اینا رو لحاظ میکنن، بررسی میکنن، هر وقت بخوان انجام بدهن، مشورت با دیگران میکنند که من چی کار کنم، این کار نتیجه میدهد، مفید است یا مفید نیست. بعد از این که مسئله رو، جوانبش رو بررسی کردن، با دیگرانم مشورت کردن، اگر باز هم متحیر موندند یعنی تحیرشون در عمل برطرف نشد. خیلی خوب، اینجا بعید نیست بگوییم که میرن به سمت چی؟ قرعه، یعنی قرعه میاندازن. لکن قرعه انداختنشون اینجا به جهت کاشفیت قرعه نیست، بلکه به جهت چیست؟ رفع تحیر است. به خاطر رفع تحیرشون قرعه میندازن. و شاید روایات قرعه هاکذا روایات استخاره که وارد شده است در همین مورد باشه، یعنی موردی است، عملی است، عمل شرعا مباح است، چون نسبت واجب و حرام که نمیتونید استخاره بکنی که، واجب خدا که واجبه باید انجام بدی، حرامش هم که حرامه نباید انجام بدی. یکی میتوند بله استخاره کند، یه خانومی مثل اون خانوم که یه وقت گفتیم یه رابطه یه نامشروع داشته است با یه مردی، زن شوهردار، بعد استخاره میکرده این رابطه را ادامه بدد یا نه. استخاره چه می آمده؟ خوب می مده. در حرام که استخاره ندارد، واجبم استخاره ندارد، واجبه که باید انجام بدی، حرامم که باید ترک کنی. عمل مباح، خب شما نمیدونی این کارو بکنی یا نکنی، مباحه. جهات مسئله رو مورد بحث قرار میدی، مشورت میکنی، بازم تحیرت برطرف نمیشد. حالا با این که تحیرت برطرف نشد، او وقت استخاره میکنی، به اقسام استخاره مانعی نداره. از ما ذکرنا تا حالا معلوم شد محدوده بناء عقلا بر قرعه مواردی است که به نحو موضوعیت باشه. خب در مواردی که یعنی موضوعیت، یعنی اون جایی که تعین ندارد، تعینشو میخوای با قرعه تعین کنی، مثل اعزام مبلغ به خارج، مثل رفتن پزشکا به مناطق محروم. خب اون جایی هم که باز تعین ندارد، خلافی است، یعنی تعین واقعی دارد، ما نمیدونیم مالکی است، خب و اختلاف است، اگر خود متخاصمین دور هم جمع بشن و رضایت به قرعه بدن، اینم عقلا قبول دارن، میشه صلح بر قرعه، شرعنم اشکالی ندارد. و اما اون جایی که قاضی بخواهد حکم را به وسیله قرعه تعیین بکند، توجه می‌فرمایید، قاضی بگد که بله حکم به وسیله قرعه تعیین می‌شد، این محل خلاف است که آیا اینجا عقلا میپذیرند یا عقلا نمیپذیرند، محل خلاف. تا اینجا محدوده بنای عقلا بر قرعه را برای شما تصویر کرد. مطلب سوم، مطلب سوم اقوال عامه در باب قرعه هست. سنی ها قرعه را تا کجا قبول دارن؟ بین عامه نسبت به اعتبار قرعه اختلاف شدیدی وجود دارد. کوفیا، کوفیین از عامه که ابو حنیفه و منطبه ابو حنیفه باشد، اینا قرعه رو قبول ندارن مگر در مواردی که ترازی در اون مورد بتوند مشکل را حل بکند. میگن خب در مواردی که ترازی میتواند مشکل را حل بکند، اگر خودشون بنا گذاشتن رضایت دادن به قرعه اشکالی نداره. پس ببینید ابو حنیفه و من تبع ابو حنیفه منکر قرعه نیستن. آن قرعه رو فقط در مواردی که ترازی اعتبار دارد و به ترازی تعین پیدا می کند قبول دارن. اگرچه بعضی از این کوفیین از عامه روایات قرعه را منکر میشند از جهت اینکه قرعه را قیاس میکنند به استقسام بالازلام، میگن قرعه مثل همون تقسیم کردن گوشت حیوان است با چوبای بختازمایی، چوبای قرعه، بنابراین قرعه اعتبار نداره. درست شد؟ پس بعضیشون منکر قرعه هستن، بعض دیگرشون میگن نه قرعه قبول است در مواردی که ترازی در اون مورد اثر دارد. کوفه هم میدونید که محل اجتماع شیعه و سنی است. در چی؟ در بله بفرمایید قرن دوم هجری هم شیعان هستن، قرن اول و دوم فرق نمی کنن. علیزا تو قرن اول تو خلافت امیرالمومنین هم در مسجد جامع کوفه، در مسجد کوفه صلات تراویح اقامه شد. درسته؟ پس سنی بودن که نماز تراویح می خوندن به دستور خلیفه دوم. مرکز فکر است کوفه، هم سنی ها هستن هم شیعه ها هستن. خیلی خوب، پس یه عده ای از اهل سنت از کوفی ها کلن قرعه را منکرن، میگن شبیه هست به استقسام بالازلام، پس ما قبول نداریم. خود ابو حنیفه قبول دارد در اون جایی که ترازی مورد اثر است، میگه اینجا میتونن رضایت بدهند به قرعه و قرعه بکشن، غیر مورد ترازی نه. در مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 298 مسئله 8610 مغنی ابن قدامه فقه حنفی است، میگد که کسی بر حماد، حماد استاد ابو حنیفه است، روایت عمران ابن حسین با صاد رو خوند. تو روایت عمران ابن حسین دارد اگر کسی همه ممالیک خودش، غلام و کنیزای خودش را وصیت کند که بعد از او آزاد میشن و 6 غلام و کنیز دارد، این چه جوری آزاد میشن؟ خب وصیت تا ثلث نافذ است بدون ترازی ورثه. حالا میخواد ثلث رو تعیین کنه، میگه این غلام و کنیزا را 3 قسم بکند، 3 گروه بکند، بعد بین این 3 گروه قرعه بکشد، اون گروهی که خارج شد اونا چه بشن؟ اونا آزاد میشن. میگه این روایت عمران ابن حسین رو که این بود خوند بر کی؟ بر حماد استاد ابو حنیفه. تا خوند حماد گفت هازا من قول شیخ، مراد به شیخ کیه؟ ابلیس. چون شیخ و خطش از همه بالاتره، خیلی سن داره، از اول آدم قبل آدم بوده است. میگه حماد گفت هازا من قول شیخ، یعنی ابلیس، یعنی قرعه رو اینجا قبول نداره. خب بنابراین اصحاب رأی ابو حنیفه استادش منطبعش قرعه رو در باب فصل خصومت قبول ندارن که قاضی، توجه فرمودی، قاضی بیاد و چه کند؟ قرعه بندازد؟ اینا قبول ندارند. خب اما غیر سنیان کوفه، مالکیان، خب مالک کجاست؟ تو مدینه هست، مالک تو مدینه است. شافعی هم مدتی عراق بوده است، بعد او رفته مصر. ما دامی که در عراق است، چون عراقی ها حنفی بودند، اقوالش مطابق با ابو حنیفه است. مصر که رفته، اونجا اقوال خودش رو تغییر داده است. لذا میگن شافعی در قدیم، یعنی اون موقعی که در عراقه، چنین میگوید. شافعی در قول جدیدش در مصر چنین میگوید. در مصر فتاویش عوض شد و فتاوی نوعی داد، چون دیگه اونجا جو حاکم مذهب حنفی نبود، لذا فتاویش رو بله آزادانه میتوانست اعلام نظر کنه. مالکیه و شافعیه قائل به قرعه هستند. شافعی در اول جلد هشتم از کتاب فصلی در باب قرعه منعقد کرده است. بخاری در آخر باب شهادات کتابش بابی دارد به نام باب القرآن و المشکلات، برای اثبات امکان فصل خصومت به قرعه و اینکه قرعه از بینات است میشد باش فصل خصومت کرد. همون جور که تو فتح الباری شرح بخاری این رو میگه. غرض این که بین عامه اهل سنت نزاع در اعتبار قرعه بسیار نزاع شدیدی است. در روایات ما هم اشاره دارد به مخالفت ابو حنیفه با قرعه، که ابو حنیفه قرعه را قبول ندارد. توجه فرمودید؟ غرض این که عامه را نمیشد یکاسه بگوییم قرعه را قبول دارند یا ندارند. بعضیشون مطلقا منکرند، قرعه را قیاس میکنند به استقسام بالازلام و میگن باطل. بعضیشون مثل ابو حنیفه و استادش حماد و شاگردای ابو حنیفه میگن قرعه معتبر است در اون مواردی که رضایت طرفین اثر دارد، و در موارد فصل خصومت قرعه را معتبر نمیدانند. بعض دیگرشون مثل شافعیه و مالکیه اینا قرعه را معتبر می دانند حتی در موارد فصل خصومت. در موارد فصل خصومت هم میگن قرعه معتبر است و اشکالی ندارد. این تا حالا دو تا بحث اصلی، یکی محدوده عقلایی قرآن تا کجاست، مطلب سوم اقوال عامه در باب قرآن چیست که خدمت شما عرض کردی. حالا سه تا رو گفتم دیگه، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، اعظمی ها همون حنفیان دیگه، امام اعظم میگن ابو حنیفه است، هم شهری شما بوده دیگه، اصالتا مال حرات دیگه، حرویست مال حرات. بله عرض کنم که تا اینجا اقوال عامم روشن شد، میرسیم به روایات قرآن، روایات خودمون که در باب قرآن وارد شده و اعتبار قرآن انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.